فولاد بوده، چقدر فولاد داریم، چقدر مدرسه بوده، چقدر بهداشت درمان بوده، چقدر راه بوده، چقدر راه هم بوده. آسونه، بخشیش بیان میخواد، بخشیش ارائه آمار. هر استانی باید یک کتاب مستند درست کنه برای جمهوری اسلامی ایران، بگه من دارم وارد قرن میشم، این استان اول قرن کجا بوده، پایان قرن کجاست، که یک بخش بزرگی از این قرن خدمات جمهوری اسلامی ایرانه، بخش پایانی، اون پازل پایانی این قرن مربوط میشه به دولت 11 و 12. خب تبیین کنیم برای مردم، توضیح بدیم، مردم روحیه پیدا کنن. مردم کشور ما بعضی ها نمیدونن که روستاهای ما چقدر آباد شده، بعضی ها نمیدونن کل روستاهای ما از اول تاریخ تا اول دولت 11 14,000 روستا گاز داشته و امروز بیش از 30,000 روستا گاز داره. خب اینه برای مردم تبیین کنیم. تمام جمهوری، میگم جمهوری اسلامی، تمام تاریخ ایران آب پایدار سالم برای روستایی 900,000 نفر روستایی آب پایدار سالم داشتن، کمتر از 1,000,000. امروز کم کم داریم میرسیم به 10,000,000 نفر، 10 برابر تاریخ شده. خب این کار بزرگی است انجام گرفته، این کار باید تبیین بکنیم تو ارتباطات. الان روستاهای ما تقریبا همه دارن متصل میشن به اینترنت پرسرعت، همه دارن استفاده میکنن. شرایط ما، شرایط راه، شرایط بهداشت، شرایط آموزش، همه اینها تحول بزرگ پیدا کرد. این تحول چرا باید بگیم؟ این که خدمات دولت که نیست که ما فکر کنیم مثلا هیئت وزیران اونجا نشستن ما داریم خدمات هیئت وزیران میگیریم، یا هیئت وزیران و استانداران میگیریم، یا هیئت وزیران و استانداران و کارمندان دولت میگیریم. نه، میلیون ها کارگر، میلیون ها کشاورز، میلیون ها مهندس، همه کار کردن، همه تلاش کردن، کار عظیم و بزرگی رخ داده تو این کشور. خب اگر ما تبیین کنیم، نمیخوایم هم هیچ اغراق و مبالغه بگیم، یک دونه نمیخوایم زیادی بگیم، هرچه واقعیت که مردم بتونن قشنگ برن ببینن این واقعیت رو لمس بکنن، این روحیه امید ایجاد بشه برای قرن آینده، برای اینکه ما میخوایم وارد قرن جدید بشیم با یک روحیه بلند. خب البته دشمنان ما خب میخواستن ما رو بشکنن، فکر کردن تو 97 که تحریم همه جانبه شدید بی نظیر علیه ایران وضع میکنن، ما حالا مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه صبر میکنیم، تحمل میکنیم، بعد میشکنیم، بعد ناچار میشیم بریم التماس کنیم. خب شما میبینید این ملت با این عظمت استادگی کرده، مقابله کرده، حیثیت خودش رو، توان خودش رو به رخ کشیده. تاباوری ملت ایران کم نظیره. تو این داستان کرونا بعضی از سران کشورهای دنیا که ما با هم در تماس بودیم به من میگفتن ما دچار حیرتیم که شما در تحریم کامل چجور بهتر از اکثر دنیا، حالا اونا میگفتن اکثر دنیا، شما کرونا رو بهتر اداره کردید، ما چقدر خوب. البته تو این کار مبارزه با کرونا همه استانداران، همه وزرای مربوطه، مخصوصا مدافعین سلامت، نیروهای مسلح، خود مردم همه آمدن، درسته همه وارد عمل شدن، اما سیری که ما کردیم از فاصله گذاری، بعد آمدیم فاصله گذاری هوشمند، بعد آمدیم بازگشایی هوشمند، قدم به قدم تمام دنیا داره ما رو نگاه میکنه، تمام دنیا نحوه عمل جمهور، این چیزیست که قابل مقایسه است. حالا یه وقتی یه حادثه ایست تو اینجا رخ میده خیلی قابل مقایسه نیست، اما این حادثه کرونا چون تقریبا همه دنیا رو در نوردیده به یه صورتی، همه کشورها گرفتار شدن، قابل مقایسه است. خب این ملت بزرگ به این خوبی تونسته بیسته در برابر و کارایی که به هر حال انجام گرفته. پس ما واقعیت رو برای مردم باید بیان بکنیم. ما باید بگیم تو ریل چه کار بزرگی انجام گرفته. حالا استان همدان چون وصل شد به ریل میدونه، لمس میکنه. استان کرمانشاه چون وصل شد به ریل احساس میکنه. ارومیه چون وصل شد به ریل احساس میکنه. به زودی از طریق میانه و بستان آباد انشالله وصل میشه به تبریز. مردم آذربایجان به خوبی احساس میکنن. راهن رسید به رشت، مردم گیلان به خوبی احساس میکنن. راهن در سیستان و بلوچستان انشالله تا پایان این دولت بخش اعظم راهن چابهار به زاهدان افتتاح میشه، مردم احساس میکنن. گاز به زاهدان رسید، گاز به استان سیستان و بلوچستان رسید بر اول. این استان لمس میکنه خودش چون میبینه. اما این که بیان کنیم برای همه کشور، برای همه دنیا، اینایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی ایران فقط شعار داده، جمهوری اسلامی ایران برای مردم کاری نکرده، یه کاری تو رژیم قبلی یه گوشه ای انجام گرفته اون رو بزرگ میکنن. خب بیاییم مقایسه کنیم. این عدد رقم، عدد دانشجو، عدد استاد، عدد مدارس، عدد بهداشت درمان، تو همه بخش ما میتونیم قشنگ مقایسه بکنیم. خب یه جایی تو منطقه غرب کشور احیای دریاچه ارومیه رو با همه وجودش داره میبینه، با همه وجودش لمس میکنه. این دریاچه ارومیه اگر احیا نشده بود تبریز تخلیه شده بود. کسی در تبریز دیگه سرمایه گذاری نمیکرد، داشتن جمع میکردن، داشتن از تبریز خارج میشدن. برای اینکه این گرد و غبار 14-15 میلیون نفر رو زندگیشون متلاشی میکرد. خب کار عظیم و بزرگی شده این احیای این دریاچه. البته این احیای دریاچه مال یه استان نیست، ملی، تقریبا مربوط به 6-7 استان در منطقه غرب کشوره. مسئله آب یک تحول بزرگی رخ داده. اینکه آب خلیج فارس یا دریای عمان داره میاد به فلات قاره، یا آب دریای خزر میاد به فلات قاره، یه تحول عظیم در کشور ما. مشکل آب ما مشکل یه روز نیست، مشکل ده‌ها قرن، هزارها ساله. ایران در طول هزاران سال یکی از مشکلاتش آب بوده. خب این رو مردم، این کار عظیم و بزرگی که داره انجام میشه، داره انجام میگیره، خب این چیزیست که باید برای مردم تبیین بشه. اتصال ما به دنیا، این که ما از چابهار داریم متصل میشیم به دنیا از طریق راهن، از طریق جاده، به تمام آسیای مرکزی، به قفقاز که الان ما داریم این راهن رشت رو به آستارا دنبال میکنیم و کار اعظمش انشاءالله در این دولت انجام میگیره. راهن رشت به انزلی انشاءالله تو همین تا پایان سال به افتتاح میرسه. یعنی دریای خزر رو ما از انزلی آوردیم متصل کردیم به خلیج فارس و بعدن به زودی به دریای عمان. یک کار عظیمی ما داریم انجام میدیم، یک لوله بزرگ که حالا شروع شده دیگه. الان این لوله از گوره تا جاسک 1000 کیلومتر داریم لوله میکشیم. صادرات نفت ما دیگه متصل به بند ناف تنگه هرمز نیست. این برای اولین بار در تاریخ ایران داره این کار انجام میگیره. مقام معظم رهبری یه بار که من در محضرشون بودم به من گفت استراتژیک ترین کار دولت شما این کاره داری انجام میدی. همین لوله ای که ما داریم 1000 کیلومتر نفتمون رو منتقل میکنیم به جاسک و از میبریم تو دریای عمان. این کار بزرگ و عظیم و بی نظیر تاریخ ایرانه. یعنی تاریخ ایران اولین بار داره این داستان داره متحقق میشه. خب همه بیاییم بیان کنیم، تبیین کنیم. چرا من میگم بیان کنیم، چرا من میگم تبیین کنیم؟ هم برای انقلاب، هم برای تاریخ کشورمون، هم آمادگی برای قرن بعد، هم امسال سال جهش تولیده، باید یک تحول بزرگ در تولید ما به وجود بیاریم. میدونم سال سختیه، میدونم ما در تحریم شدید هستیم، میدونم کرونا آمده اضافه شده، ولی در این حال ما اراده ما، وحدت ما، ایستادگی ما بالاتر از همه ی حرف هست و میتونیم عبور بکنیم. همین نکاتی که شما در بیان استاندارهای محترم بود، کارایی که داره انجام میگیره، کارایی که گفتید اگه به ما کمک بشه به زودی انجام میگیره، کارایی که گفتید اگه کمک شه تا آخر امسال ما به افتتاح میرسونیم. وظیفه همه ما این است سرمایه منجمد رو تبدیل کنیم به سرمایه مولد. هکتارها زمین آماده برای مسکن توی این کشور افتاده، به اسم این وزارت خونه، به اسم اون وزارت خونه، به اسم این شرکت دولتی، به اسم اون شرکت دولتی. بیاییم مولد کنیم این منجمد رو. چیه به انجماد رسون؟ زمین اونجا افتاده، خابیده، قفل کردیم، هر کسی یه چیزی برداشته تو گاوصندوق خودش گذاشته، میگه من نیاز دارم، تا حالا 30 سال استفاده نکرده، 50 سال دیگرم نیاز، حالا برفرض نیاز داشت، ما زمین دیگه در اختیارش میذاریم. این منجمده، بیاییم مولدش بکنیم. معادن کشور ما یک بخش بزرگش منجمده. هر کسی یه ورق کاغذی در دست گرفته، چند سال پیش رفته به اسم خودش، خانوادهش ثبت کرده، یک والا کاری ندارم به تفصیلاتش، یک مهلت کوتاه بذاریم، آزاد کنیم معادن رو، بدیم در اختیار مردم، بیان این سرمایه منجمده، بیاییم مولد کنیم. والا معادن بزرگ، البته معادنی که خیلی چیه فعال الان، ولی معادن کوچه که بیاریم فعال کنیم، در اختیار مردم بذاریم. پروژه های نیمه تمام منجمده، یه پروژه 30%، 40%، 50% کار شده افتاده و به این زودی هم درست نمیشه، ما باید بیاییم واگذار کنیم. اینه ما در سران سقوه تصفیب کردیم، اصلا بیاییم مجانی واگذار کنیم. وزارت کشور در این زمینه فعال بود، بقیه وزارت خونه ما، خب ما باید به نتیجه برسونیم. همه طرحهای نیمه تمام ما رو، وقتی یک طرح نیمه تمام رو مجانی میدیم به یک سرمایه گذار، به شرط اینکه در یک زمان محدود اونه بتونه نهایی بکنه، خب اون باعث میشه که فعالیت شروع بشه، کارگر بیاد، اشتغال درست بشه، خود اون پروژه وقتی نهایی بشه تأثیرگذار در اقتصاد ماست، در اشتغال ماست. اینا همه شما خودتون در هر استانی میتونید پیدا کنید سرمایه های منجمد که میتونید تبدیل کنید به سرمایه های مولد. این کار و وظیفه بزرگیست که بر دوش همه استاندار هاست، باید این رو انجام بدن. ما امروز خب مردم ما با یه سری مشکلات مواجهن. تو مسکن ما دیدیم یه فشار به مردم وارد شد، اونایی که مستاجرن، بخشی از مردم ما خونه ندارن، ناچارن با مستاجری زندگی بکنن. حالا تو تهران سخت‌تر، تو شهرهای بزرگ کمتر، تو شهرهای کوچیک کمتر، ولی خب به هر حال همه جا سخته. خب وقتی یک کسی مستاجره، مگه درآمدش امسال نسبت به پارسال این مستاجر چقدر زیاد شده؟ حالا اگه کارمند دولت چقدر مگه زیاد شده حقوقش؟ چه مقدار زیاد شده؟ اگه کارگر چه مقدار حقوقش زیاد شده؟ خیلی از این هم که مستاجرن یا کارگرن یا کارمندن بیشتر اینها. حالا یا ممکنه شغل آزاد داشته باشه، اون مگه چقدر درآمده؟ خب ما باید اگر منصفانه این تحول ایجاد نشه، یعنی مال الاجاره، اون مبلغ اجاره اگر به همون اندازه رشد اقتصادی و رشدی که طرف تو حقوقش ایجاد شده بیشتر بشه، کجا بیاره؟ حالا یه وقتی او اجاره رو مثلا 10% اضافه میکنه، حالا این قابل تحمله، 15% اضافه میکنه، تو یه جایی ممکنه حتی 20%، ولی وقتی رفت بالاتر چجوری ما بتونه اداره کنه زندگیش رو؟ خب ما باید یک کاری بکنیم، یه فکری بکنیم. ما الان چندین جلسه هست داریم تو این زمینه کار میکنیم که چه کار بکنیم. همین امروز صبح بخشی از جلسه اقتصادی ما همین بود، ما داریم یه طرحی رو آماده میکنیم انشاءالله این طرح حالا یا تو این هفته آماده میشه یا هفته آینده میریم در ستاد ملی کرونا تصویب میکنیم، چون برخیش مواردی هست که خب نیاز به یک تغییر قانونی داره. چندین بسته از اینا در کنار هم میاریم در اونجا تصویب میکنیم. ولی کار اصلی تو مسکن اینه که ما بریم زمینهای دولتی رو به قیمت ارزان یا گاهی حتی مجانی بدیم به مولد مسکن، به سرمایه گذار، یا اونی که میخواد خونه بسازه برای خودش و یه پولی داره، خب با قیمت ارزان در اختیارش بذاریم. یا تحولی که بنا بود در بازسازی صورت بگیره، بازآفرینی صورت بگیره در محله‌های فرسوده، میتونه یه تحول بزرگ در مسکن ایجاد بکنه. هیچ جا بهتر از محله فرسوده نیست، چون اونجا آب هست، برق هست، جاده هست، ارتباطات هست، تلفن هست، گاز هست، همه چی هست. شما یه سری خونه کهنه رو میخوای خراب کنی، جاش دو سه تا مثلا بلوک یا بلند مرتبه یا کمتر یا بیشتر میخوای بسازی در اختیار اونا بذاری، مقدار خونم دو برابر میشه، یه برابر میدی به اونا، نصفش میمونه، اون وقت خونه میشه به قیمت ارزان به خانه اولیا داد. خب همه اینها تو هر استانی استاندار در کنار همه. البته ما امسال سال نباید بذاریم حاشیه برای دولت درست شه، اصلا نباید بذاریم هیچ دعوایی درست، با همه باید سازش کنیم و بسازیم، کمک کنیم به هم دیگر. نماینده مجلس هست، قوه قضاییه هست، نیروهای مسلح، ائمه جمعه، علما هستن، حوزه های علمیه هست، احزاب، سمن ها هستن، اخشار مختلفن، مذاهب مختلفن، قومیت های مختلفن، زن، مرد، جوون، پیر، بیاییم با یک وحدت و اتحاد از این فرصت استفاده کنیم برای یک تحول، برای یک تحول بزرگ که به نظر من این کار امکان پذیره. چرا امکان پذیره؟ من دلیل دارم، شعار نمیدم. ما در صنعت، من مثال میزنم، در بسیاری از صنایع ما در دو ماهه فروردین اردیبهشت، حالا حتی خرداد بعضیشون یکی بعضی بهتره، حالا همین دو ماه، دو ماه با دو ماه پارسال مقایسه میکنیم، با یه رشد خوبی ایجاد شده. اینکه 18% در برخی از صنایع رشد ایجاد شده، برخی از صنایع 15%، برخی از صنایع 12%، معنیش اینه که تو کشاورزی همینطور. اینکه رشد کشاورزی ما پارسال 8.8 بوده افتخاره، با افتخار بزرگ. آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، شما نگاه کنید به بخش‌های مختلف، تو بخش صنعت، تو بخش کشاورزی پیشتازه تو این رشد. ما سال گذشته، یعنی سال 98، که بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش بینی می‌کردن رشد اقتصادی ما منفی باشه، رشد اقتصادی بدون نفت ما 1.1 بود، مثبت شد. البته نفت مقولش جداست، نفت دلیلش اینه مردم باید بدونن نفت به خاطر تحریمه، به خاطر فشاره، ولی ما نفت، وزارت نفت ما، شرکت ملی نفت ما قادر هست روزانه 3 میلیون بشکه نفت صادر کنیم. ما حالا میگم 3 میلیون، تقریب باز میگم 2700 میتونیم ما صادر بکنیم. خب حالا این اگه مشکلاتی ما تو صادرات داریم، ببینید یکی از چیزایی که باید برای مردم، همه استاندارهای محترم، همه مسئولین محترم توضیح بدن، شرایط کشوره. شرایط کشور، حالا کروناش رو مردم احساس میکنن، وی شرایط سختی ایجاد شده، مردم لمس میکنن، اما در بخش تحریم باید برای مردم توضیح بدیم که چه فشاری بر دولت هست. بعضی وقتا بعضیا به من نامه می نویسن، من کنارش می نویسم، مثلا میگه که شما در سخنرانی فلان در سال پایان 95 در سخنرانی گفتی در دولت آینده من این کارو می کنم، الان نکردی این کارو. من کنارش نوشتم که دولت آینده تو چه شرایطی بود؟ اون شرایطی که من تو سال 95 نوشتم شرایطی بود که ما نفت ما، صادرات نفت ما از 900 هزار بشکه رفت به بالای 2 میلیون بشکه، 2,600,000، 2,700,000. سرمایه دارها همه ردیف شدند اینجا برای اینکه بیان پروژه بگیرن. یک کشور فقط به ما پیشنهاد داد در دسترس رئیس اون کشور، به من گفت من 50 میلیارد دلار اعتبار در اختیار شما قرار میدم. فقط یک کشوره. یک کشور دیگه باز رئیس اون کشور به من گفت 15 میلیارد دلار اعتبار در اختیار، حدود 100 میلیارد دلار اعتبار به ما پیشنهاد شد. شما دیدید چه تحول بزرگی درست شد. سال 95 رشد اقتصادی ما 12.5 هست، رشد دو رقمی در دنیا اول بودیم. در سال 95 رشد اقتصادی ایران در دنیا اوله. در تورم هم تورم ما 7% 8% بوده. در اشتغال هم شما میبینید بالای 700 هزار اشتغال درست شده. اشتغال، تورم، نمیدونم رشد اقتصادی، صادرات غیر نفتی، ما غلبه کردیم، اصلا به نفت گذاشتیم کنار. صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات ما بود. تراز تجاری بعد از 60 سال، بعد از 60 سال تراز مثبت ما پیدا کردیم، تراز تجاری ما. برای مردم باید بگیم وقتی یک دشمنی ظالمانه علیه ما فشار میاره، ببینید سه گروه بودن که برجام نمیتونستن تحمل بکنن، داشتن خفه میشدن، داشتن میمردن، از دق میکردن. یکی تندروهای آمریکا، یکی صهیونیسم، یکی ارتجاع منطقه. این سه تا نمیتونستن تحمل کنن. یکی از رهبران کشورها به من گفت وقتی اینجا کشورهای اروپایی صف بستن برای سرمایه گذاری، این کشورهای مرتجع منطقه دارن دق میکنن از ناراحتی. خب آمدن توطئه کردن. یک آدم کم تجربه هم در آمریکا آمد رو کار. خب شما میبینید الان کار کردارش رو، رفتارش رو، خود مردم آمریکا الان میتونن قضاوت بکنن رفتارش نسبت به مردم خودش. خب یه آدم اینجوری آمد، اونا هم آمدن تحریک کردن پشت سرش، این آماده کردن، این فشار از این به ما وارد کرد. فشارم برای این بود که من این فشار وارد بکنم، ایران 3 ماه دیگه تسلیم میشه، خودش میاد میسته پای میز مذاکره. خب فهمید که اشتباه کرده، محاسبه غلط داشته، هم صهیونیسم اشتباه کرده، هم ارتجاع اشتباه کرده، هم تندروها اشتباه کردن تو آمریکا. ملت ما ایستادگی کرد، مقابله کرد و امروز برای همه دنیا روشنه، برای همه دنیا روشنه که با تحریم و فشار ما تسلیم نمیشیم. باید بیان رو منطق، میگن ما حاضریم مذاکره کنیم، حرف عجیب غریبی میزنن. ما حاضریم مذاکره کنیم یعنی چی؟ خب کی از میز مذاکره رفت کنار؟ کی میز مذاکره شکوند؟ کی اتاق مذاکره رو آتش زد؟ اونا بودن. ما که تو چارچوب معقول، منطق، اخلاق، سیاست، تعهد بین المللی، اونا همه رو زیر پا گذاشتن. پس این دروغ فوق دروغ هر روز. منتها این رو باید، این واقعیت رو برای مردم ما توضیح بدیم. مردم ما کار بزرگی دارن انجام میدن. مردم ما در برابر یک ابرقدرت که داره ظالمانه عمل میکنه مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن. خب این رو باید برای مردم بیان کنیم، توضیح بدیم و باز کنیم. کار دیگری که ما امروز انجام میدیم، شما استانداران همه باید کمک کنید، مسئله قیمت در برخی از کالاها هست، از جمله تو لوازم خانگی. خب ما دیدیم، از جمله تو اتومبیل دیدیم، اینا همه چیزایی که شما شاهد بودید، تو کالاهای دیگر هم گاهی. همه باید بیایم به میدون. مردم تحت فشار هستن، فشار اقتصادی. مردم مقاومت کردن، مردانگی کردن، ایستادگی کردن، همه جا آمدن. 22 بهمن آمدن، نمیدونم روز سختی آمدن، روز عرض کنم شهید سلیمانی آمد، همه جا آمدن. مردم همه جا آمدن به میدون. کرونا آمدن کمک کردن، تو ماه رمضان آمدن به فقرا کمک کردن، مردم آمدن تو صحنه. خب امروز یه فشاری رو مردم هست، ما باید این فشار رو برداریم، باید راه حلش پیدا کنیم. این راه حل وزرای ما باید پیدا کنن، استاندارای ما باید پیدا کنن، کارشناسای ما پیدا کنن، متخصصین ما باید پیدا کنن، بیان کمک کنن، همه به همدیگر یاری کنیم و عبور کنیم. و تو این کار استاندارها باید بیان برای اینکه شرایط یک شرایط آماده بشه و مردم بتونن زندگی خودشون ولو با سختی ولی بتونن اداره کنن. و نکته آخری که میخوام تأکید بکنم، به پایان رساندن پروژه های مهمی است که تا پایان دولت امکان پذیر. من خواهش میکنم هر استاندار یک پروژه مهم داره، همین که تو این جلسه هم بیان شد، یک پروژه 90% پیشرفت کرده، 10% باقی مونده، 5% باقی مونده، حتما این رو مشخص کنن، حتما بنویسن، حتما ما دنبال میکنیم. امسال سال افته تو این شرایط سخت وقتی مردم میبینن کارگر ما، مهندس ما، مسئولین ما همه دارن میدون، یک امیدی برای مردم ایجاد میشه. ما اینکه این پنجشنبه ها رو قرار دادیم برای افتتاح که انشالله امیدواریم همچنان ادامه پیدا کنه، این هفته هم باز پنجشنبه یه طرح بسیار مهمی افتتاح میشه و همینجور میریم جلو. افتتاح‌های بزرگی تو پتروشیمی داریم، افتتاح‌های بزرگی انشالله تو جاده داریم. خب شما دیدید تو مسئله راه غیر راهن کارهای بزرگی شد، یه پروژه‌ای که 17 سال 18 سال مونده بود پروژه شما، بخش بزرگش افتتاح شد، یه بخشی هم الان داره تلاش میشه تا آخر دولت افتتاح بشه. زمان مردم، ساعت مردم، زندگی مردم، مصرف سوخت مردم، اعصاب مردم، اینا میتونه مردم راحت بکنه. و ما تو این پروژه ها باید هر پروژه‌ای که امکان پذیر امسال ما به افتتاح برسونیم دولت آماده است، شما همه توانتون رو بگذارید، پروژه هایی که میتونید واگذار کنید بیایید واگذار کنید، پروژه هایی که باید تکمیل بشه تکمیل بشه. و تو مسئله کرونا هم ستادهای استانی ما بسیار زحمت کشیدن، الانم بخشی از کار کرونا که به خاطر اینکه این مناطق قرمز ما مرتب تغییر میکنه، بنا شد با مصوبه اخیر با پیشنهاد ستادهای استانی ما بیاییم و بررسی بکنیم محدودیت‌های خاص و ویژه‌ای ممکنه برای بعضی از استان‌ها باشه. ما تا امروز در موج اول کرونا داریم مقاومت میکنیم، انشالله امیدواریم موج دوم نباشه، نمیدونیم. الان بحث اینه در دنیا که ممکنه موج دوم هم باشه، حالا اگر بود باز باید برای اون تدبیر کنیم بیندش. فعلا موج اوله، این موج اول یه سری استانها رو گرفت، رفت به پیک رسید، عبور کردن اون استانها. الان شرایطشون ببینید تو این همین ایام مسافرت عید فطر و ایام ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و که تعطیلاتی بود، بعضی هم این تعطیلات رو به هم متصل کردن و وصلش کردن. خب مسافرت عامل اصلی نبود، برای اینکه مسافرت مبدأش بیشترش، البته جای مختلف بود، مبدأش بخش بزرگش تهران بود، مقصد بخش بزرگش گیلان بود یا مازندران بود. نه تهران، نه گیلان، نه مازندران ما هیچی رو نمیبینیم، تغییر اونچنانی نکرده. پس مسافرت میشه انجام داد به شرط اینکه ما اصول بهداشتی رو مراعات بکنیم. اینکه این دفعه ما تأکید کردیم ماسک ممکنه برای بعضی از جاها الزامی بشه، و دیروز من خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون هم برای این مسبب تأکید کردن و گفتن جاهایی که احساس خطر میکنید این کار رو انجام بدید و سلامت مردم بسیار مهمه. تو اصل کرونا کار بزرگی شما کردید تو استانها، امروز بعضی از استانها درگیرند، مشکلات فراوان دارن، باید عبور کنید. بعدش هم ممکنه استانهای دیگه درگیر بشن، علل قاعده حالا ممکنه بعضی از استانها انشالله هیچ وقت نیاد این ویروس به پیک برسه، ولی علل قاعده هر استانی به پیک میرسه و عبور میکنه و بعد میرسیم به پلاتو و شرایط معمولی. بنابراین تو این کار هم که مسئله سلامت مردمه دقت بفرمایید و بیشتر تلاش بکنید. همون سه اصل، سلامت، معیشت، امنیت، این سه چیز به عنوان اولویت ما هست تو همه استان‌ها و در سراسر کشور. انشاءالله خدا هم به ما توفیق